سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه میگوید که حمله به گفته این وزارت توسط گروه از افراطیان و قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی را شدیداً محکوم میکند. در این اعلامیه‌ای که امروز منتشر شد، آنچه کوتاهی مقام‌های جرمنی در تامین امنیت این قنسولگری خوانده شده هم محکوم شده است. در ادامه از حکومت جرمنی خواسته شده که اقدامات فوری را روی دست بگیرد و امنیت ماموریت‌ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان را در جرمنی تضمین کند. وزارت خارجه پاکستان از مقام‌های جرمنی همچنان خواسته است تا افراد را که در رویداد دیروز دخیل بودند بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. یک نمار تصویری به روز شنبه 30 سرطان در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود داشتند با قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم می‌برند و بیرق پاکستان را پایین می‌آورند. علت و انگیزه این رویداد هنوز مشخص نشده. بیشتر در جریان این برنامه. عطل‌خان رحیم‌زوی باشنده ولایت کابل اول نمره عمومی کنکور سال 1403 اعلام شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان امروز گفت که عطل‌خان فارغ لیسه حبیبیه بیش از 359 نمره گرفته و به پنتون طبی کابل را یافته. بر اساس اعلام این اداره، سید احمد هاشمی از بلخ با بیش از 357 نمره دوم نمره و شفیع الله نظامی با بیش از 357 نمره از ولایت فراس سوم نمره شدند. امتحان کنکور در افغانستان امسال در چند مرحله بدون حضور دختران عقد شد. جزئیات تا لحظات دیگر. رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که این سازمان به حمایت از مردم در افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه میدهد تا نیازهای صحی آنان را برآورده کند. تدروس ادهانوم گبریاسوس این مطلب را بعد از دیدار با نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عمومی طالبان در شبکه ایکس یا تویتر سابق به روز شنبه نوشت. گبریاسوس گفته که او هفته گذشته در دیدار با این مقام صحی طالبان درباره وضعیت صحی در افغانستان و تقویت و تلاش ها برای محو پولیو و پاسخدهی به سایر همگیری ها در این کشور بحث کرده. رئیس سازمان جهانی صحت افزوده که در این دیدار درباره تضمین دسترسی مساوی زنان به فرصت های آموزشی و کاری و اهمیت حیاتی آن نیز بحث شده است. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پنتون ها را نیز برای دختران بستند. رسانه های ترکیه و روز شنبه گزارش دادند که نیروهای گارد اسرائیلی این کشور 99 پناهجو را بازداشت کردند. از این افراد به عنوان پناهجویان غیرقانونی یاد شده و در گزارش همچنان گفته شده که آنان بعد از بازداشت به اداره مهاجرت منطقه ددیدم تسلیم داده شدند. دو نفر نیز به اتهام قاچاق پناهجویان بازداشت شده. هویت این پناهجویان مشخص نشده، اما اکثرا شهروندان افغانستان، عراق و سوریه را از راه‌های قاچاقی به ترکیه می‌روند و تا از آنجا خود را به اروپا برسانند. و جت‌های جنگی اسرائیل به اهداف نظامی شورشیان روسی در بندر حدیده یمن به روز شنبه حملات را انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات حداقل 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان روسی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل تاسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. نتایج امتحان کنکور 1403 خورشیدی امروز اعلام شد. عطل‌خان رحیم‌زوی باشنده کابل اول نمره کنکور امسال شناخته شده. او در این مورد میگوید:
وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما همیگه خطور کرد که من اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد.
حضور نداشتن دختران در امتحان کانکور برای دومین سال تحت حاکمیت طالبان برخی از دختران دانش آموز این را بی‌عدالتی بزرگ می‌خوانند. یکی از آنها می‌گوید:
امروز شاید روز بسیار مهمه با پسران باشن که نتایجشان را دریافت میکنه، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میده.
یورش افراد خشمگین با بیرق‌های سی رنگ افغانستان بر کنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت جرمنی چی پیامدهایی را میتواند به همراه داشته باشد؟ یک تن از مهاجرین افغان در این شهر میگوید:
امو آزادی را که شهروندا دارند اینجا کم کم میتونه برای مردم افغانستان ندن. یکی از این آزادی ها دایر کردن اعتراضات است، یعنی دایر کردن برنامه های مردمی است که همگی میتونن یک جای بیاین.
در مسائل بین المللی میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، نتایج امتحان کنکور امسال اعلام شد. بر اساس معلومات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100,000 دانش آموز پسر در امتحان شرکت کردند، اما برای دومین سال پی هم تحت حاکمیت طالبان به دختران اجازه شرکت در این امتحان داده نشد. طبق نتایج اعلام شده، عطلخان رحیم زوی باشنده کابل از لیسه حبیبیه اول نمره عمومی کنکور امسال شناخته شده. برخی از دختران که از شرکت در کنکور امسال هم محروم ماندند میگویند که این وضعیت بی‌عدالتی بزرگ در حقشان است. جزئیات فایزه ابراهیمی داره.
نتایج آزمون کنکور سال 1403 هجری شمسی امروز یک شنبه 31 سرطان اعلان شد. عطلخان رحیم زوی، فرزند رحیم و ساکن کابل با کسب بالاترین نمره، یعنی 359.61 نمره از لیسه حبیبیه، به عنوان اول نمره کنکور امسال شناخته شده و به پوهنزه طب کابل راه یافته است. عطلخان به رادیو آزادی گفت که خیلی خوشحال است که اول نمره کنکور شده است و از حکومت طالبان خواست که دروازه‌های آموزش را برای دختران باز کند.
بسیار یک لحظه هیجانی. ما همراه فامیلم کل ما با تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
این در حال است که سید حامد هاشمی از ولایت بلخ با کسب 357.71 نمره دو نمره و شفیع الله نظامی از ولایت فراه با کسب 357.25 نمره سوم نمره کانکور اعلام شده است. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در مراسم اعلام نتایج کانکور گفت که تعداد کامیابان کانکور امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100,000 دانش آموز در این امتحان شرکت کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. بر اساس آمارهای منتشر شده، در سال 1401 هجری شمسی حدود 140,000 تن، در سال 1400 هجری شمسی حدود 180,000 تن و در سال 1399 هجری شمسی حدود 200,000 تن در امتحان عمومی کانکور شرکت کرده بودند. نتایج امتحان کانکور امسال در حال منتشر می شود که این دومین سال پی هم است که به دختران اجازه شرکت در این امتحان دادن نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. برخی دخترانی که از امتحان کانکور محروم شدند به رادیو آزادی می گویند که این وضعیت برای دختران ناامید کننده و بی‌عدالتی در حقشان است. بهار و زلفا دو دانش آموزی که برای کانکور آمادگی گرفته بودند اما 3 سال می شود که خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
امروز شاید روز بسیار مهمه و پسران باشن که نتایجشان دریافت میکنه. اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان میده و برجسته میسازه و محرومیت دختر از فرصتهای تعلیمی یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نتیجه خود می بودیم که در کجا کامیاب شدیم، آینده ای ما چطور میشه. امروز واقعا روز سرنوشت ساز برای کل دختران افغان بود که اینا به آرزوهایشان به آرمانهایشان میتونستن دست پیدا بکنن، ولی اینا نتونستن و همچنان مثل دو سال گذشته اینا باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک بکنن.
اعلام نتایج کنکور امسال بدون حضور دختران در حال است که قبل از بازگشت طالبان به قدرت دختران در این امتحان نمرات خوبی به دست می آوردن و چندین بار اول نمره کنکور شدند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در کنار محدودیت‌های آموزشی و تحصیلی، زنان و دختران از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منع شدند و حق کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی را ندارند.
در گزارش شنیدید که تلخان اشتراک کننده کنکور از کابل با کسب بیش از 359 نمره اول نمره عمومی کنکور امسال اعلام شده. او به پنتون طبی کابل رایافته. سنو کاکر همکارم با تلخان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که با گرفتن مقام اول او خانوادهش چی احساس دارند؟
اولا اینکه احساس خوشحالی و هیجانی دارم، بسیار یک لحظه هیجانی. ما همراه فامیلم کل ما با تلویزیون شسته بودیم و وقتی که نمی اول نمره عمومی را اعلان میکرد، ما در ذهن ما عمیق خطور کرد که ما اول نمره عمومی هستم. باز که اعلان کردن دیگه بسیار دیگه شیغای خوشحالی از خانواده ما برآمد و کل ما بسیار در حالت خوشحالی بودیم.
آیا گاهی تصور می کردید که ممکن روزی بلندترین نمره کنکور را در سراسر کشور به دست آوری؟
و دیگه حتما هدف من همین بود که من در کنکور سال 1433 اول نمره عمومی شوم و هدف خود تعیین کرده بودم. بخاطر هدف خود کار میکردم دیگه، پیش میرفتم. تقریبا دو سال ما بخاطر هدفم کار کردم و در سوشال میدیا شامل نبودم، سمارتفون نداشتم، این چیزها را هیچ استفاده هم نمیکردم و وقت خود سر زایی نمیکردم و برای خود یک قوانین معین داشتم، طبقی منمون قوانین کار میکردم دیگه بخاطر هدفم.
در حالی که با عنوان یک پسر فرصت شرکت در این امتحان را داشتی و توانستی به چنین موفقیت بزرگی دست پیدا کنی، اما دختران کشور از این فرصت محروم هستند. در این باره چه گفتنی داری؟
بسیار جای افسوس است که خواهرای ما از تعلیم پس ماندن و دولت و حکومت بخاطر ازی باید کار کنه، هر طریقه که میشه با زمینه را برابر کنه تا خواهرای ما هم تعلیم کنه. بخاطر کمی خواهرای ما از تعلیم پس بانه، جامعه نمیتونه پیشرفت کنه.
بانوان، آخرین سوال، پیامت به جوانان کشور چی است و چی خواسته داری؟
پیام برای جوانایی است که همین جواناست که باید کار کنن، بسیار به طریقه جدی درسای خود بخونن تا کشور ما در جمع کشورهای پیشرفته حساب شود. خواست ما همین است از دولتی است که به خاطر جوانا و دخترا زمین تعلیم برابر کنه و جوانان باید وقت خود را ضایع نکنه، باید درسای خود بسیار به طریقه حسن بخونه تا کشور ما هم پیشرفت کنه.
تلخان رحیم‌زوی اول نمره امتحانات کنکور امسال بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، یک نوار تصویری به روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در آن دیده می‌شود گروهی از افراد که بیرق سیرنگ افغانستان را با خود داشتند به قنسولگری پاکستان در شهر فرانکفورت هجوم بردند و بیرق پاکستان پایین آوردند. شبکه خبری جیو نیوز پاکستان امروز گزارش داد که به دنبال نشری ویدیو چندین نفر بازداشت شدند. بر اساس گزارشی رسانه، گروهی از شهروندان افغانستان به قنسولگری پاکستان سنگ پرتاب کردند و بیرق ملی کشور پایین آوردن. وزارت خارجه پاکستان هم امروز اعلامیه را نشر کرد و گفت که باید حکومت جرمنی اقدامات فوری را روی دست بگیره و امنیت ماموریت ها و کارمندان دیپلماتیک پاکستان در جرمنی تضمین کنه. در این مورد با تمنا بی‌نظیر جهش خبرنگار پیشین و یک تن از مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت جرمنی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در رابطه به این رویداد و آنچه که پس از آن اتفاق افتاده در فرانکفورت پرسیدم.
جوان ها از قسمت های مختلف آلمان جمع شده بودن، یک اعتراضات و تظاهرات داشتن. به خاطر گلمن وزیر کم کم از تظاهرات گذشته بودن. وقتی که نزدیک کنسولگری پاکستان نزدیک میشن، دو جوان داخل کنسولگری پاکستان حمله میکنن و بیرق وزیر از جایش مندازن. واقعا این عمل بی سابقه و هم خیلی حساسیت برانگیز بود که در دقیقه دوم و سوم پلیس آلمان مانع شورش زیاد میشه. ولی بعد از دیروز وقتی یاد سعید اتفاق افتاد، کمک شهر موضوع امنیتی رو به خود گرفت، یعنی مثل دیروز نیست. گرداگرد کنسولگری پاکستان امنیت گرفتن و پلیس و آماده هستند که یعنی کدام اتفاق وادسه دیگه همچنان نرفته.
رسانه های آلمانی را خودت تعقیب میکنی، چگونه ای رویداد دیش باستا بیفته و چی گفته میشه؟ از تدابیر چی گفته میشه؟
رسانه های آلمان این عمل یک عمل بسیار حساسیت برانگیز خواندن و در عین زمان این عمل میتونه که تهدیدهای زیاد و ناامنی را برای کشور آلمان نشان بده. یعنی این عمل میتونه که بر بیرون نشان بده که امنیت آلمان یعنی درست نیست و یک کنسولگری که مثلا میتونه یک دفتر دیپلماتیک باشه از امنیت خاص نمیتونه برخوردار باشه و یعنی هر کس در شهروند میتونه بالای زو حمله کنه و موضوع پرچم و بیرق که بسیار موضوع حساس دیپلماتیک است، یعنی میتونه که در خطر باشه و خیلی بعضیا حساسیت برانگیز بود و اینا گفتن در مکاتب، در دانشگاه، در جایی که مثلا افغان‌ها و پاکستانی‌ها هستند، تا بر از اونا و رئیس‌ها گفته شده که شما متوجه باشین که مثلا جنگ‌ها و یا هم زدوبندهای فردی صورت نگیره.
در ویدیوهایی که در رسانه ها نشر شده، کسایی که بالای کنسولگری پاکستان هجوم بردن بیرقهای افغانستان داشتن، تأثیر از این بر افغان ها به شمایی که در فرانکفورت زندگی میکنین یا در کل در آلمان زندگی میکنین چی خواهد بود؟
خب چند موضوع که پی در پی آمد، کشته شدن پلیس جوان آلمان و بعضی گپای دیگه و همچنان حمله دیروز میتونه وضعیت بسیار وخیم بسازه و افغان ها را به یک نام و یک آدرس بسیار وحشتناک و جدی معرفی میکنن و در عین زمان امو آزادی را که شهروندا دارند اینجا کم کم میتونه بر مردم افغانستان ندن. یکی از این آزادی ها دایر کردن اعتراضات است، یعنی دایر کردن برنامه های مردمی است که همگی میتونن یک جای بیان. یعنی شما وقتی میفهمین زمانی که ما بریم یک برنامه بگیریم، یک برنامه اعتراض رو بگیریم، چند روز قبل دولت پلیس و منطقه را در جریان میگذارن، اونا بسیار نیروهای خود میارن و امنیت میگیرن. من فکر میکنم همین شورشایی که دیروز داشتن باعث میشه که دیگه بر مردم افغانستان اجازه تظاهرات و اعتراضات داده نشه و در عین زمان از نگاه عرف دیپلماتیک آلمان زیر سوال میره. بسیاری حساسیت برانگیز است و تاثیرات بسیار منفی داره.
تمنا بی‌نظیر جهش خبرنگار پیشین و یک تن از مهاجرین افغان در شهر فرانکفورت با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که شماره زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت میکنن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل گفته یک راکت شلیک شده از یمن را رهگیری کرده است. طیاره های جنگی اسرائیل چندین هدف شورشیان اوسی تحت حمایت ایران را در یمن به روز شنبه نشانه گرفتند. پیش از آن اوسی ها به روز جمعه به اسرائیل حمله کرده بودند. ستار فروخ جزئیات دارد.
اسرائیل چند ساعت پس از حملات هوایی به اهداف حوثی‌ها در یمن اعلام کرد که یک راکت شلیک شده از آن کشور را رهگیری کرده است. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران امروز گفتند که از بحیره سرخ چند راکت به سمت شهر ایلات اسرائیل شلیک کردند. اردوی اسرائیل ناوقت روز شنبه 30 سرطان تایید کرد که حملات هوایی را بر بندر هدیده در غرب یمن پایگاه حوثی‌ها انجام داده است. حوثی‌ها یکی از گروه‌های تحت حمایت ایران از 7 ماه اکتبر سال گذشته به این طرف در همبستگی با حماس یک سلسله حملات را علیه اسرائیل انجام داده است. گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، در 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد. دستکم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. با دنبال این حمله، جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس آغاز شد. اردوی اسرائیل گفته است که حملات روز شنبه توسط تیاره‌های جنگی F-15 و F-35 ساخت ایالات متحده در پاسخ به صدها حمله حوثی‌ها اجرا شده. با گزارش خبرگزاری رویترز، در این حملات دستکم 3 تن کشته و 87 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون المسیره وابسته به شبه نظامیان حوثی یمن تحت حمایت ایران به نقل از وزارت صحت گزارش داده که بسیاری از زخمیان سوختگی های شدید دارند. در حملات هوایی اسرائیل تأسیسات نفت و یک نیروگاه برق هدف قرار گرفتند. سخنگوی اردوی اسرائیل گفته است که حوثی ها از این بندر برای دریافت محموله های سلاح از ایران استفاده می کردند. یک روز پیش از حملات اسرائیل، شورشیان حوثی به مرکز اقتصادی اسرائیل در تل ابیب با تیاره بسرنشین حمله کرده بودند. در این حمله حوثی ها 1 تن کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اما طور که بیشتر هم گفتم، شما را از زنان تجارت پیشه در فرا از رکود بازار صنایع دستیشان شکایت میکنند. آنها میگویند که تا حال مورد حمایت قرار نگرفتند. بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از زنان تجارت پیشه آغاز میشه.
در کشور ایران هم که ما این محصولات میبریم، فروشاتشان زیاد خوب نیست، تومان زیاد پایین است، ما رو به شکست مواجه هست.
خدیجه رضایی باشنده شهر فرا از 6 سال به این سو در کنار صدها زن دیگر مصروف کار صنایع دستی است. شوهر این بانوی 35 ساله سرباز پلیس نظام جمهوری پیشین در فرماندهی امنی فرا بود که 7 سال پیش در جنگ با طالبان در ولسوالی پشترود فرا کشته شد. او که حالا مسئولیت تامین مخارج خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد، درباره کارش به رادیو آزادی گفت.
فعالیت کاری ما که است، لباس‌های بلوچی، سیت‌های بچگانه و چیزهای سوزندوزی که خانم ها می‌دوزه اونا. چیزی که باعث شد من تجارت شروع کنم، نداشتن پول کافی بود و همچنان مشکلات زندگی، سختی‌های زندگی بود. وقتی که شوهرم شهید شد، مشکلات زیادی در زندگی خود داشتم. بعد تصمیم گرفتم که باید یک کاری بکنم تا خرج نفقه اولادهای که از پدرشان سخیر مانده، چون به دوش ما بوده دیگه، خرج نفقه اینا را باید ما پیدا کنم. بعد این تجارت به فکر ما آمد. در کنار ما برای خانم ها زیاد است، تقریبا 150 خانم در کنار ما کار میکنند.
رضایی میگوید به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر کار و فعالیت زنان، کاهش نرخ تومان ایرانی و نبود بازار، فروش صنایع دستیشان رنگ و بوی سابق را ندارد و با رکود اقتصادی مواجهند.
چالش هایی که من رو برو هستم ای است که آل فعلا تومان زیاد پایین آمده، جنس های ما خوب فروش نمیره و همچنان مشکلات هم هی است که ما در هر دفاتر که میریم باید محرم داشته باشیم، محرم هم که ما نداریم. رفت آمد و کشور ایران برای ما یکم سنگین تمام شده، پول ویزا و پاسپورت و جواز و اینا، و چالش های اینا هست.
او گفت زنان تجارت پیشه به حمایت نیاز دارند. فرزانه نورزی یکی دیگر از زنان تجارت پیشه از 5 سال به این سو در شهر فرا با 6 زن دیگر مصروف تولیدات ترشی و مربا است. او که مسئولیت تامین مخارج یک خانواده 4 نفری را به دوش دارد، از مشکلات خود سخن می گوید.
چیزی که ما کمبود داره سرمایه زیاد نداره که اگر به حساب سرمایه خیمه هم کاریش یک متولیدات بیشتر با کیفیت تر دیشته باشه، وسایل برقی به ما و تجهیزات بیتر، امکانات بیتر به ما معیاش که ما بتونه مواد با کیفیت محصولات که ما تولید مینه این پروسس مینه تر نگهداری کنه و چیز با کیفیت بتونه در بازار عرضه کنه و اشتراک در نمایشگاه باشه که ما بتونه محصول که تولید مینه محصولات که ما پروسس سمنه تولید منی اینا به نمایش گذاشته شه، محصولات ولایت فرا و دیگر جایا معرفی شه.
برخی فعالان حقوق زنان نیست با زنان تجارت پیشه موافقند. یک فعال حقوق زن در غرب افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو سدی گفت پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بسیاری از زنان از روی ناچاری و مجبوریت به صنایع دستی رو آوردند تا بتوانند مصارف خانواده‌هایشان را تامین کنند. او بر رادیو سدی میگوید تولیدات دستی زنان به دلیل وضع محدودیت‌های حکومت طالبان و نبود بازار مشخص زنانه از فروش بازمانده است.
بسیار از خانم ها هستند از قبیل خامک دوزی، گراف دوزی، مکروم بافی، کروشنیل باف، ریزنکاری و همچنان دیگه بخش های خیاطی و مور دوزی و اینا هستند که نسبت به سالهای قبل اینا افزایش پیدا کرده و تمام خانم ها به می کاروبار و به می شغل رو آوردن. بزرگترین مشکل از اینا ممی است که اول که ما مارکت زنانه نداریم، در حال که به صدها خانم در بخش های مختلف کاروبار دارن و صنایع دستی زنام تو بیشترن رو دست نام مال.
مسئولان آمریت تجارت و صنایع طالبان در فراه تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو ازادی در باره نگرانی ها و شکایات این زنان تجارت پیشه پاسخ نداد. این در حال است که اداره توسعه ملل متحد یا UNDP در ماه اپریل با نشر گزارشی گفت که فعالیت های زنان تجارت پیشه فرصتی را برای بانوان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایجاد کرده، اما آنها با چالش‌های زیادی روبروند. بر اساس این گزارش نبود سرمایه و بازار از مهمترین مشکلات فراراه کار این زنان دانسته می شود.
و حال هم میشنوید که شما را از خانواده ها از تاثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگران هستند. آنها میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی هم شدند. در این مورد از روانشناسان هم پرسیده ایم که در گزارش فایزه ابراهیمی میشنوید.
شمار از خانواده های افغان از تاثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی ها یا گیم های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت های زیادی در شبانه روز مصروف بازی های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تاثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید
طفل پسر کاکای مثلا خیلی گیم بازی میکنه، خب در حدود 8 ساعت 9 ساعت این تا 12 ساعت اما تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق و خوی آنها گذاشته بسیار زیاد خلق و خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد استک و از لحاظ روحی هم خیلی ضربه دیدن.
ساداد باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 ساله اش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را پیدا کرد، نه تنهایی که مثلا از ما کنارگیری میکنه و گوشنشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجهی نبودیم که ما به این بگویم بلند شو آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنیم که به این امور زیادتر به پردازد کمتر متوجه درساش میباشن.
شکبا باشنده ولایت تخار و یک تنی دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتالی اعتیاد پیدا کردند. او بر رادیو آزادی گفت
چون طفل دارم بر چارش تا بگاه دیگه کار نیست غیر مو گیم زدن، بچه کلان خوبیخی دیوانه شده گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تأثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر از این که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکن شخص مصروف بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های